رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
با سلام دیگر باره شنونده های بسیارم عزیز و ارجمند که مرسیاتو هستم و در این برنامه شما را استودی آزادی در دوشنبه همراهی میکنم. امروز جمعه است 20 نوامبر سال 2009 میلادی و ساعت حالا در پایتخت 8 صبح.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، تایری سفر هستم و در مجله بامدادی از شهر پراگ در خدمت شما. ساعت در پایتخت جمهوری چک 4 بامداد است و در ابتدای برنامه توجه شما را به خبرهای مهم این ساعت جلب میکنیم.
مجلس ملی پلاته بالایی پارلمان تاجیکستان از وکیلان این مجلس و مجلس های ولایتی و شهری و ناحیوی دعوت کرده است تا در بنیاد نیروگاه برخی آبی راغون کمک مالی کنند. محمد سعید عبدالله رئیس مجلس ملی گفت است که با در نظر داشت تامین استقلال انرژی و رشد منابع اقتصادی کشور، باید هر یک از اعضای مجلس ملی با صداقت به وطن در بنیاد انشاءات مهم استراتژی سهمی بازسازی خود را بگذارد. آقای عبدالله گفت است که ایشان هنوز ماه می سال روان مزد کار یک ماهش را برای حساب نیروگاه برقی آبی راغون انتقال داده است. حکومت تاجیکستان که وعده داده است تا 3.5 سال دیگر چرخه اولی نیروگاه مذکور را به کار می اندازد، بنابر تنگ دستی از مردم و مقامات رسمی دعوت کرده است که به قدر توانشان به حساب این نیروگاه پول انتقال دهند. در صورت بنیاد راغون، تاجیکستان دیگر در تامین خود با نیروی برق پایبندی کسی نخواهد شد.
نمایندگان شش قدرت جهانی که با ایران دایر به برنامه‌های اتمی‌اش مذاکرات می‌کنند، امروز برای ادامه گفتگو در این زمینه در شهر بروسل گردی هم می‌آیند. یک روز پیش از این همایش، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفت این کشور با همپیمان‌هایش به زودی بسته نوی تنبیه‌ها به ایران را تهیه خواهند کرد که سازش اتمی حاصل شده با مساعدت سازمان ملل را نپذیرفت. بر اساس سازش مذکور، ایران باید اورانیوم ناخالص خود را برای ادامه غنی‌سازی به خارج می‌فرستاد. منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران گفته است ایران مایل است تا اورانیوم ناخالص خود را با سوخت اتمی عوض کند، اما این کار باید در داخل ایران صورت بگیرد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران گفت که ایران با تغییر سیاستی قدرت‌های جهانی واکنشی مثبت خواهد کرد. قدرت‌های غربی میگویند ایران سعی دارد پنهانی سلاح اتمی بسازد، ادعایی که ایران پیوسته رد کرده است.
محافل خبرنگاری تاجیکستان از قبول قرار بحث برانگیزی حکومت به شدت نگران شده است که بر اساس آن نیازمندان باید در عوض به دست آوردن اطلاع رسمی دلخواهی خود پول پرداخت کنند. در قراری که به تازگی در مطبوعات رسمی نشر شده است، می‌خوانیم که برای هر صفحه معلومات نه بیشتر از 25 سومانی و از سال آینده 35 سومانی نرخ گذاری شود. روزنامه نگاران تاجیکستان میگویند حکم اجرا گرفتن قرار کاری مطبوعات و رسانه‌ها در دریافت اطلاع را از گذشته هم دیده مشکل تر خواهد کرد. نوردین قرشبایف رهبر سازمان رسانه‌های مستقل تاجیکستان میگوید قراری مذکور مخالف دیگر سندهای قبول کرده خود حکومت است.
درباره اطلاعات و هم قانون درباره مطبوعات دسترسی رو یعنی گرفتن اطلاعات رو کفالت میده، ولی در اینجا باید برای گرفتن معلومات پول پرداخت کرده شود، مبلغ پرداخت کرده شود. و با اندیشه من اینجا یک جدیتی هست که برای پرثمر فعالیت کردن روزنامه‌نگاران مشکل ایجاد میکنه.
سازمان‌های بین‌المللی خبرنگاری هم می‌گویند که وضع مطبوعات در تاجیکستان طی سال‌های اخیر بدتر شده است. جزئیات بیشتر این موضوع در ادامه برنامه.
ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه میگوید سازشنامه‌های موجوده گاز میان کشورش و اوکراین تأمین منظم اروپا با گاز را کفالت می‌دهند و او امیدوار است که در سال نو مشکلی در این سمت پیش نمی‌آید. ولادیمیر پوتین در این باره پس از ملاقات با یولیا تیموشنکو نخست وزیر اوکراین سخن گفت. بحث فروش و ترانزیت گاز میان روسیه و اوکراین در سال گذشته میلیون‌ها نفر در اروپا را بدون گاز کافی گذاشت. اول همین ماه ولادیمیر پوتین تهدید کرد که در صورت نپرداختن سری وقتی حق گاز، انتقال آن را و اوکراین قطع خواهند کرد. یولیا تیموشنکو وعده داد که کشورش حق گاز وارداتی را سری وقت و پر را پرداخت خواهد کرد.
و اتحادیه اروپا بار اول در تاریخ خیش صاحب پرزیدنت شد. رهبران اتحادیه روز پنجشنبه هرمان وان رومپوی نخست وزیر بلژیک را پرزیدنت اتحادیه اروپا و کاترین اشتون کمیسیونر تجارت اتحادیه را رهبر اداره امور بیرونی اتحادیه اروپا برگزیدند. دایر به انتخاب مذکور گوردون براون نخست وزیر بریتانیا در همایش سران اتحادیه در شهر بروسل اعلام داد. گوردون براون در اول می‌خواست تا تونی بلر نخست وزیر سابق کشورش پرزیدنت اتحادیه اروپا انتخاب شود، ولی بعداً از این رأی خود دست کشیده، کاترین اشتون نماینده کشورش را به مقام رهبری اداره سیاستگذاری های خارجی اتحادیه اروپا پیشبری نمود. دو مقام نو در اتحادیه اروپا بر اساس عهدنامه لیسابون تأسیس شدند تا نقش اتحادیه در صحنه جهانی را برجسته‌تر نشان دهند. عهدنامه مذکور ماهی آینده حکم اجرا خواهد گرفت. بخش اول خبرها در مجله بامداد را در اینجا به پایان می‌بریم. برای دریافت خبرهای بیشتر سر بزنید به وبسایت ما با نشانی ozodi.org یا ozodi.tj.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
ساعت هم در دوشنبه 8:05 دقیقه صبح است و در شهر پراگ 2:45 دقیقه صبح. و پیش از ادامه صبح دایر به خبرهای روز و موضوعهای داغ با اجازه شما میبینیم که امروز وضع هوا چگونه میشود.
مرکز هواشناسی تاجیکستان خوشبین است که امروز در بعضی از منطقه های کشور هوای آفتابی خواهد بود. طبق اطلاع این مرکز، حرارت هوا روزانه در شهر قرغان‌تپه تا 18 درجه گرمی میرسد. گرمی هوا در شهر دوشنبه باشد تا 17 درجه خواهد رسید. در شهر خوجان حرارت هوا اندکی پایین تر است، یعنی تا 13 درجه گرمی. اما در ولایت کوهستان بدخشان هنوز هم هوای سرد حکمران است. روزانه در این منطقه هوا تا 8 درجه و شبانه تا 21 درجه سرد می شود.
خوب، نگاهی مختصر و کوتاهی داشتیم به وضع هوا امروز و حالا همین گونه نگاهی به عنوان چندی از گزارش‌های مجله بامدادی که تا 15 دقیقه دیگر با هم میشنویم. حامد کرزی دوره نوی ریاست جمهوری و دوره سختی را آغاز کرد.
قرار نوی حکومت تاجیکستان بستن دهان خبرنگاران و یا پول کار کردن از حساب آنها.
قدرت های جهانی در اندیشه شیوه برخورد دیگر در مسئله برنامه های حساسی اتمی ایران.
و فساد و رشوت خوری در تاجیکستان، فرهنگ و رسمی خرابکاری جامعه.
شنونده بسیار عزیز و ارجمند، در ادامه برنامه دایر به موضوع های دیگری مهم در تاجیکستان و جهان صحبت خواهیم کرد. اما حالا از رسمی ادای سوگندی حامد کرزی رئیس جمهوری همسایه کشور تاجیکستان شروع میکنیم که وعده داد امن و ثبات به این کشور از جنگ خسته شده را برمیگرداند. حامد کرزی در حضور مهمانان عالی قدر خارجی و چهره های با نفوذ افغانستان و سران قبایل در افغانستان وعده داد که داغ رشوه و فساد را از حکومت و جامعه پاکستان افغانستان پاک میکند.
اگرچه حامد کرزی تا چند سال پیش در میان مردم این کشور اعتبار زیاد داشت، اما رشوتخوری و بد شدن افزا در افغانستان از این اعتبار او کاسته است. از این است که هم جامعه جهانی و هم کشورهای اصلی کمک رسانی افغانستان تا این وقتهای اخیر در هر فرصتی مساعد در هر صحبت خود به او گوش زد میکنند که بر ضد رشوتخوری در حکومتش مبارزه به امان برد و افغانستان را درستتر اداره کند. دایر بر رسم ادای سوگند حامد کرزی از همکارم اسکندر خواجه میرزاده گزارش داریم که حالا با هم میشنویم.
به نام خداوند بزرگ جل جلاله سوگند یاد میکنم که دین مقدس اسلام را اطاعت و از آن حمایت کنم، قانون اساسی و سایر قوانین را رعایت و از تطبیق آن مواظبت نمایم.
روز پنجشنبه در شهر کابل اثنای برگزاری مراسم متنتن، پرزیدنت افغانستان حامد کرزی در روبروی مهمانان خارجی و داخلی هدفهای حکومت زیر رهبریش در 5 سال آینده را نامبر کرد. کرزی وعده داد که در برابر جدل بحر تحکیم نظم و ثبات به خاطر مصالحه ملی، لوی جرگه یا خود انجمن رهبران و پیران قبیله های افغان را دعوت خواهد کرد. پرزیدنت افغانستان مبارزه با فساد را در یک صف با مهمترین وظیفه های دولت یادآور شد. او از جمله گفت:
ولی امروز که ما به حیث رئیس جمهور افغانستان سوگند یاد کردیم، خدا خادم تمام ملت افغانستان میداند، از فرد فرد مردم افغانستان، از هر گوشه مردم افغانستان، از هر ساحه افغانستان.
حامد کرزی مخالفان حکومت افغانستان را به همکاری دعوت کرد
و بازم از تمام کاندیدای عزیز برادر ما خواهش میکنم که بیان در ساختن آیندی این ملت بیچاره ما با هم یک جا و همکار باشیم.
مراسم سوگند یادکنی حامد کرزی با دعوت کاتب دولتی یا خود وزیر کارهای خارجی ایالات متحده آمریکا خانم هیلری کلینتون همزمان آمد. کلینتون از کرزی تقاضا کرده است که حکومت جوابگوی و شفاف تشکیل کند. در پیام کرزی مبارزه با فساد خاطر نشان شد.
در افغانستان وزیران باید با تقوا متخصص او خلق خادم بی در دولت عالی مقامات
وزیران حکومتی افغانستان باید با صلاحیت و در خدمت مردم باشند. منصبداران والا مقام بخصوص وزیران و معاونان آنها همراه با والیان ولایت ها باید حساب و درآمد خود را ثبت کنند. ما همراه با پارلمان لایحه قانونی را بررسی میکنیم که نظارت دارایی منصبداران والا مقام را مد نظر دارد.
حامد کرزی با ابراز سپاس به ایالات متحده آمریکا و کشورهای غربی کمک رسان درخواست نمود که نظارت اجرای برنامه های یاری به دست جانب افغان گذرد. او گفت
پاینده پینزو کلونی که افغانستان یو دست حواسی چه خپل دفاع بخپل وکرانی
در دوام پنج سال آینده افغانستان باید به دولت تبدیل یابد که به محافظت از خودش قادر است و انشالله در تمام گوشه هایش صلح پایدار می شود. انشالله افغانستان دارای نظام توانای دموکراتی خواهد شد و ده ها هزار فرد افغان با سازی کشور را عملی خواهند کرد و یا شاهد این روند خواهند بود و همه شهرها و همه دیهات کشور از نیروی برق بهره برداری خواهند کرد.
او اجرا په چارو بوخت وی ټول شهرونه او ځینې کلیوال سیمې به مو برښنا ولري.
حامد کرزی آخری سال 2001 ضمن کنفرانس زیر رهبری سازمان ملل متحد که در شهر بان آلمان برپا شده بود رهبری اداره موقت افغانستان انتخاب گردید. ماه ایون سال 2002 انجمن پیران افغان او را به منصب پرزیدنت افغانستان در دوره دو ساله گذریش انتخاب کرد و بالاخره سال 2004 در جریان اولین انتخابات دموکراتی کرزی به مدت 5 سال پرزیدنت افغانستان انتخاب شد.
و هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در رسم ادای سوگند حامد کرزی شرکت داشت است. وعده حامد کرزی برای مبارزه علیه فسادکاری گسترده در افغانستان استقبال نمود و گفت که باور دارد حامد کرزی جدی به ضد این ظاهرات منفی مبارزه خواهد کرد.
زمینان طاهر تبریمی در فسادکاری یک درد سخت جامعه تاجیکستان هم شده است و در کشور برای رشوه گرفتن هم تعبیرهای زیادی ساختند، از جمله شیرینی دادن و به چای دعوت کردن
و دالیا دادن و از این گونه عباره های میتوان گفت بی معنی اما مهم برای افراد رشوه خور.
بله، اما اگر حالا مخالف نباشد یک آگاهی بشنویم دایر با یک موضوع دیگر صحبت کنیم و بعدا برگردیم و درباره اوج گرفتن فساد در تاجیکستان در ادامه برنامه گزارش بشنویم.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از ماهواره هودبورد 13 درجه شرقی خود به عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ستلیت.
نشر یک قرار در روزنامه های دولتی تاجیکستان محافل خبرنگاری و بسیاری از خبرنگاران تاجیک را حیرت زده کرد که تا کنون اطلاع عادی را به سختی و از مقامات رسمی دریافت میکردند و به سوال های بیشمار خود هم به سختی از مقامات تاجیکستان پاسخ میگرفتند. هرچند دادن اطلاع رسمی به مردم وظیفه مقامات رسمی است و گرفتن اطلاع هم حق قانونی مردم و خبرنگاران میباشد.
بله، قراره که به تازگی نشر شد بندهای بحث برانگیزی دارد که شاید در یگان کشور دیگر دنیا مشاهده نمیشود. یعنی فردی که میخواد اطلاع رسمی را به دست بیاورد باید برای آن پول پرداخت کند، اگرچه بر اساس قانون اساسی تاجیکستان هر فرد حق آزادی دسترسی به اطلاع را دارد و حکومت که از حساب پول مردم زندگی میکند باید از کار و وظیفه و برنامه های خود مردم را آگاه کند. کار مردم عادی به مقامات رسمی کمتر میافتد، از این خاطر قرار مذکور بیش از همه خبرنگاران تاجیک را نگران کرده است که تقریبا هر روز کارشان به یک مقام یا نهادی دولتی می افتد. ادامه موضوع در گزارش رحمت کریمی دولت خبرنگاری آزادی در دوشنبه.
بر اساس مصوبه حکومت تاجیکستان از این به بعد دسترسی به اطلاعات پولکی خواهد شد. طبق این سند که به منظور تنظیم اجرای قانون دسترسی به اطلاعات قبول شده است، هر نفر و یا مؤسسه که نیاز به معلومات دارد آن را از اداره و مؤسسه های دولتی بر عوض پرداخت می تواند دریافت کند. در این سند همچنین به نهادهای حکومتی اجازه داده شده است که اطلاعی در اختیار نیازمندان قرار می داده خود را وابسته به اهمیت آن قیمت گذاری کنند. معلومات امکان دارد هم به صورت کتبی و هم به صورت شفاهی پیشکش شود، اما برای هر صحیفه معلومات نه بیشتر از 20 25 سومانی و از سال آینده 35 سومانی نرخ گذاری می شود. قرار مذکور در تاریخ 31 اکتبر قبول شده است، اما تنها در یک دو روز اخیر دسترسی رسانه ها شد. این قرار بیش از هر کسی دیگر محافل رسانه‌ای و خبرنگاران را نگران کرده است. روزنامه‌نگاران میگویند به حال اجرا در آمدن این قرار کار مطبوعات و رسانه‌ها را در دریافت اطلاع مشکل خواهد کرد، در حالی که دسترسی به اطلاعات یک مشکل عمده مطبوعات محسوب می شود. نوردین قرشیبایوف این قرار حکومت را مخالف با اصول قانون اساسی و معیارهای قانون مطبوعاتی تاجیکستان می داند.
هم قانون درباره اطلاعات و هم قانون درباره مطبوعات دسترسی رو یعنی گرفتن اطلاعات رو کفالت میده، ولی در اینجا باید برای گرفتن معلومات پول پرداخت کرده شود، مبلغ پرداخت کرده شود و با اندیشه من اینجا یک جدیتی است که برای پرثمر فعالیت کردن روزنامه‌نگاران مشکل ایجاد میکنه.
با گفته آقای قرشیبایوف در زیر سندهای حقوقی باید با نظرداشت قانون مطبوعات رسانه ها را به عنوان شخصی حقوقی ذکر کنند که حقی دریافت اطلاعات به پول را داشته باشند، تاکید که نه در قانون حق دسترسی به اطلاعات وجود دارد و نه در قرار اخیری حکومت. اما در این حال نگرانی های دیگر نیز ابراز می شوند که امکان دارد پولکی شدن اطلاعات به وضع مالی رسانه ها نیز تأثیری بد گذارد. جمعه میرزا سردبیر نشریه نور زندگی می گوید اکثر نشریه های تاجیکستان امکان مالی دریافت اطلاعات را نخواهند داشت.
حالا شما تصور کنید که مدام که برای یک صفحه معلومات 35 سومانی معلومات باشد، پس برای اون که ما فرض کنیم دو صفحه نشریه را با معلومات دسترس کنیم تقریبا حدودی 250-300 سومانی فقط برای دو صفحه نشریه لازم می شود. حالا که وضعیت امروزه نشریه ها برای همه شما معلومات که در کدام حالت قرار دارن و پرداخت چنین مبلغ گمان می کنم که آن آورده می رساند که اولا با از بین رفتن بعضی نشریه ها و دیومن تاثیر رساندن به محتوای همون نشریه ها.
این در حالی است که مقامات دولتی هر گونه امکان محدود شدن دسترسی مطبوعات و خبرنگاران به اطلاعات را در پی اجرای این قرار ناممکن میدانند. محمود سرایف کارمند شعبه تحلیل و اطلاعات دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان میگوید قرار قبول شده هیچ ربطی به فعالیت خبرنگاران نخواهد داشت و در امر دسترسی خبرنگاران به منابع اطلاعاتی مشکل ایجاد نخواهد کرد. آقای سرایف گفت
تنها اون معلومات هایی که در اساس فرمایی آماده کرده شدن، یعنی این یا اون وزارت فرمایی شده به کارخانه های تجارتی و اونها این معلومات را جمع آوری کرده پیشنهاد کردن، باید قراردادی که از طرف وزارت اداره دخلدار برای آماده کردن این معلومات و جمع آمده است اون پرداخت کرده شود.
به هر حال با وجود آن که فعلا از هیچ رسانه به منظور دریافت اطلاعات پرداخت تقاضا نشده است، ولی نگرانی ها همچنان وجود دارد و امکان فعال شدن این قرار در آستانه انتخابات مایه نگرانی دیگر است. ولی محافل رسانه و سازمان های ژورنالیستی میگویند برای لغو و یا اصلاح این قرار به پیکار خود همچنان ادامه خواهند داد. گفتنی است رهبریت اتحادیه ژورنالیستان تاجیکستان که یک تشکیلات با نفوذ خبرنگاری نزدیک به مقامات است از هر گونه اظهار نظر در این مورد خودداری کرد. رحمت کریمی، دولت رادیوی آزادی، دوشنبه.
قرار بحث برانگیز حکومت تاجیکستان دایر به دسترسی به اطلاعات که مایه نگرانی خبرنگاران تاجیک شده است.
و ضمناً یک کاربری وبسایت رادیوی آزادی که خود را وزیر هوای تازه از تاجیکستان معرف کرده است، نحوه اجرای این قرار را مسخره نموده و آن را فسادکاری قانونی نامیده است. شنونده ارجمند عزیز، اگر شما هم دایر به این موضوع فکر اندیشه دارید، پس سر بزنید به وبسایت ما به نشانی آزادی نقطه آرگ، هم خبر بخونید، هم گزارش ببینید، هم ویدیو را تماشا کنید و هم اندیشه و نظری خود را به ما بفرستید. انتقاد هم باشد باکی نیست.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
مجله بامدادی رادیو آزادی را میشنوید. آن گونه که در خبرها هم گفتیم، امروز در شهر بروسل نمایندگان قدرت های جهانی گردی هم آمده و دایر به بحران برنامه های اتمی ایران گفتگو میکنند. پاسخ رادیو ایران به پیشنهاد بین المللی اتمی در این نشست بررسی می شود. بر اساس این پیشنهاد که با مساعدت آژانس بین المللی انرژی اتمی به دست آمد، ایران باید 75% اورانیوم غلیظی کم خود را به فرانسه و روسیه می‌فرستاد تا در این کشورها از آن اورانیوم ناخالص سوختی اتمی حاصل کرده و به ایران برگردانند. اکنون بعد از رد شدن پیشنهاد مذکور، قدرت‌های جهانی در این اندیشند که با ایران در آینده چگونه رفتار نمایند. خیرمان به خوازاده گزارش می‌دهد.
پریزیدنت آمریکا باراک اوباما مذاکره ها را با متفقان واشنگتن در مسئله رد شدن پیشنهاد سازمان ملل متحد از جانب ایران در رابطه با تامین غنی‌سازی اورانیوم در بیرون از خاک جمهوری اسلامی شروع کرد. اوباما گفت که تهران نخواست پیشنهاد آژانس بین‌المللی نیروی هسته‌ای را بپذیرد که دوباره نگرانی‌های قدرت‌های جهانی را از جهت‌طلبی‌های هسته‌ای افزون می‌کند. ضمن سخنرانی‌اش در کره جنوبی وی گفت که اکنون به احتمال غالب یک بسته نو مجازات کننده ایران تهیه می شود. تا اینکه تهران برای سرکشی هایش از اجرای تقاضاهای شورای امنیتی سازمان ملل متحد برای ختم فعالیت های غنی سازی پاسخی مناسب بگیرد.
انتظارات ما این است که طول چند هفته دیگر یک بسته اقدامات عملی قبول شده جدیت نیت های ما در نسبت ایران به نمایش گذاشته خواهد شد.
اوباما اشاره کرده است که احتمالاً سخن از تحریم‌های نوی ضد ایران خواهد رفت، هرچند وی امکان راه‌اندازی تدبیرهای دیپلماتی را نیز از نظر ساقط نکرد. مقامات آمریکایی بعداً گفتند که با اظهار این همه اوباما همچنین راه مشاوره‌های بین‌المللی را نیز باز می‌کند تا که برای قبول تحریم‌های علاوگی پیشنهادهای صدا دهد. بر طبق پیشنهاد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران می‌بایست 1200 کیلوگرم اورانیوم اندک غنی شده خود را در اختیار روسیه می‌گذاشت تا که در آنجا پر غنی شود. در پای این مواد میباید به فرانسه انتقال داده شده در کانتینرها جا میشد. این اورانیوم غنی شده بعدن در ریاکتور تحقیقات طبی ایران استفاده شده میتوانست. ولی وزیر خارجه ایران منوچهر متکی گفت که حجم اورانیوم در پیشنهاد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ذکر شده غیر قابل قبول است. متکی افزود که ایران آماده مذاکره های بیشتر در این مسئله است.
این یک پیشنهاد متقابل نیست، چون ما پیشنهاد ندادیم برای معاوضه سوخت 3.5% و 20%. اونها چون این پیشنهادی رو مطرح کردن و ما چگونگی عملیاتی شدن احتمالی این پیشنهاد رو تشریح کردیم.
متکی که ضمن ارائه این سخنان در منیلا قرار داشت، تهدیدهای نوی غرب را برای جاری کنی تحریم‌های ضد ایران با تمسخر قبول کرد و گفت:
خیلی جدی نگیری. تحریم ادبیات دهه 60 1960 1970 4 سال اونا این تجربه رو انجام دادن و فکر می‌کنم که اونقدر عاقل باشن که تجربه‌های شکست خورده رو دوباره نیاموزن و تجربه نکنن. البته به خودشون مربوطه.
در اظهارات رئیس جمهوری محمود احمدی نژاد هم تهدید نوی غرب با انتقاد قبول شد و او گفت که ایران با راهی خود پیش می رود، چون که بدخواهان و دشمنان جمهوری اسلامی مخالف پیشرفت و شکوفایی این کشور هستند. همکنون با پیش آمدن وضعیتی که باید تحریم‌های نو بر ضد ایران قبول شود، باید همه کشورهای عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد یعنی روسیه، چین، ایالات متحده آمریکا، فرانسه و بریتانیا یک دلی نشان دهند. از حالا بریتانیا و فرانسه اشاره کردند که برای چنین یک اقدام راضی هستند. ولی در سفر این هفته اینه اوباما به پکین، مقامات چینی از نمایش چنین یک آمادگی خودداری کردند. کرملین از این پیش گفته است که قبول تحریم‌های نو مسئله نیست، ولی در نوبت اول باید راه های دیپلماتی بررسی موضوع اندیشیده شود. در همین حال طبق خبرها از سازمان ملل متحد، این نهاد در فکر تشکیل دور چهارمی گفتگوها است که در جریان آن احتمال قبول تحریم های نو بررسی شود.
شنونده عزیز و ارجمند مجله بامدادی رادیوی آزادی هستید که در سحر زیبای 20 نوامبر روز جمعه پخش می شود از شهرهای دوشنبه و پراگ و من طاهری سفر با اتفاق همکارم کیمرسیا تو در خدمت شما هستیم.
و پیش از آن که به استودیوی دوشنبه برگردیم و برنامه را با گزارش از تاجیکستان ادامه دهیم، حالا برای آن دوستانی که به جای مشتبان سرخط خبرهای مهم را یاد رس می شویم. مجلس ملی تاجیکستان از وکیلان مردمی خواست با کمک مالی خود در بنیاد نیروگاه راغان سهم گذارند.
قدرت های جهانی امروز بحران برنامه های اتمی ایران را بررسی می کنند.
روسیه و اوکراین گفتند که سعی خواهند کرد تا انتقال گاز به اروپا خلل‌دار نشود.
اتحادیه اروپا نخستین پرزیدنتش را انتخاب کرد.
و حکومت تاجیکستان قرار قبول کرده است که به گفته خبرنگاران آزادی بیان را بازم محدودتر میکند. مجله باندودی رادیو زده رو در صبح روز جمعه 20 نوامبر میشنوید و در این برنامه من کیو مرسیاتو با اتفاق همکارم طاهر سفر در خدمت شما هستیم و حالا نگاهی کوتاه به عنوان گزارش های بعدی برنامه. فساد و رشوتخوری در تاجیکستان، فرهنگ و رسم خرابکاری جامعه،
مبارزه های نهانی وزارت های قدرتی روسیه برای منافع تجارتی،
وعده مدیر بانک رشد و بازسازی اروپا برای سرمایه گذاری بیشتر به تاجیکستان
و بحث های طولانی دایر به ذخیره های اورانیوم تاجیکستان.
مجله بامدادی را مشنوید و حالا برمیگردیم به موضوع رشوت و فساد در تاجیکستان که در اول برنامه وعده دادیم. حکومت تاجیکستان تعریف میکند که سالهای اخیر مبارزه با فسادکاری را در کشور توسعه بخشیده است و بازداشت صدها نفر از مقامات رسمی هنگام رشوت ستانی گویا نشان دهنده همین مبارزه میباشد. اما در گزارشی که سازمان شفافیت بین الملل اخیرا نشر کرد آمده است که در تاجیکستان در سال 2009 برعکس رشوه و فساد، نپوتیسم یا قومگرایی در سطح حکومت بیشتر شده است. سلیم ایوبزاد نگاهی دارد به درد فساد در تاجیکستان.
قرار بود رئیس اگنتی مبارزه با کروپسیا فتو سعیدوف مناسبت خود را به شاخص فساد زدگی تاجیکستان که سازمان شفافیت بین الملل نشر کرده است بیان می داشت. ولی با سبب سیرکاری هنوز واکنش او به دست ما نرسیده است. می توان واکنش او را حد زد، مخصوصا از روی گفتگوی اینترنتیش با خوانندگان سامانه آزادی که یک ماه پیش برگزار گشته بود. و آن وقت گفته بود عموماً کروپسیا را کاملا از بین بردن نمی شود، ولی راه های پست کردن سطح آن وجود دارد. ما روز از روز مبارزه را در این سمت پرزور کرده استاده ایم. کروپسیا فقط خاص کشور ما نیست، بلکه در همه کشورهای جهان مشاهده می شود. سطح آن در تاجیکستان از بسیار کشورهای دیگر پست‌تر است. پایان این نقل قول. با گزارش سازمان شفافیت سطح فساد در تاجیکستان همگی از 22 کشور دیگر پست‌تر است، اما از 157 کشور دیده بلندتر. تضاد این است که در حقیقت اخیراً صحبت ها از مبارزه با فساد در تاجیکستان بیشتر و بیشتر شده اند. نتیجه ها نیز گویا به دست می آیند. چنانچه خود شاهدم که اگر 3 سال پیش در فرودگاه های دوشنبه و خوجند نمایندگان گمرک آشکارا از مسافران پول طلب می کردند، امسال چنین حالت را ندیدم. افزایش دیانت مردم نیز تا اندازه به این مساعدت کرده است. اما اقتصاد شناس تاجیک حاجی محمد عمروف می گوید پیشرفت تنها ظاهری است. عملاً وضع تغییر نکرده بلکه بدتر شده است. همه چیز در مقایسه روشن‌تر به نظر خواهد رسید و بناً از پروفسور عمروف می‌پرسم اگر وضع فعلی را با زمان شوروی قیاس کنیم چه منظره‌ای را خواهیم دید؟
من فکر می‌کنم در دوره شوروی هم فساد وجود داشت، اما اون مخصوصاً خیلی محدود بود. اما حالا چون صدی فساد براش رفت که اون در دوره شوروی مقایسه کردن حتی خیلی دشوار می‌باشد. داخل من خودی سطحی فساد بجای در آمد است که مناسبت های جامعه حتی تحت خطر مانده شده هم.
اقتصاد شناس تاجیک حاجی محمد عمروف مؤثرترین راه مبارزه با فساد را نه در تقویت نهادهای ویژه بلکه اصلاحات اداری میبیند و میگوید اگر وزارت و مؤسسه ها از طرف افراد شایسته، متخصص و پاک دست اداره شده به کارمندان مزد کاری بسنده داده شود، فساد تدریجاً کاهش خواهد یافت. در عکس حال وضع به سمت حرکت دارد که فساد میتواند به یکی از خطرهای عمده برای مملکت تبدیل یابد. در رابطه با 7 زینه پایان فرامدن تاجیکستان در جدول سازمان شفافیت بین الملل، برخی از کارشناسان دیگر میگویند ماجرای مربوط به نتیجه های اودیت بانک ملی تاجیکستان در دوره سروری مرادعلی علی مردانوف و گمان های مربوط به نتیجه های بازرسی پنهان مانده کارخانه تلکان نیز نقش مهم داشتند. اصلا بهای سازمان شفافیت بین الملل چگونه جنبست می شود؟ در پاسخ به این سوال رئیس دفتر سازمان شفافیت بین الملل در بروسل یانا میتر مایر چنین گفت:
شاخص وضع فساد یک شاخص جنبستی است. اصلا این یک نوع نظرسنجی است. ما معلومات و ارقام و عدد مربوط به فساد را از 17 پژوهش کارشناسان و صاحبکاران که به طور مستقلانه و جدا از هم از طرف نهادهای با اعتماد جریان میگیرد یک جا جمع میاریم و نتیجه های 17 نظرسنجی در بهای نهایی سازمان شفافیت بین الملل جمع‌بندی میشود.
و در آخر یک ایلوه، اگنتی مبارزه با فساد در سامانه اینترنتی خود شماره های 4 تلفن تماس یا تلفن های باوری را اعلام داشته است. با آنها زنگ زدیم تا بپرسیم در یک روز چند نفر با اگنتی در تماس می شود و از حالت های فساد خبر می دهد. اما تلاش های ما برای صحبت با نمایندگان اگنتی ثمر نداد.
مشتری جواد شوانده قطع کرده شده است. ایزی می که بزه با انوان ابانیم بلد کلیشن. سوری. The telephone you dialed has been suspended.
در شماره اول صدای ما را نمی‌شنیدند. شماره سوم کایها از شبکه قطع شده است و گوشی 2 تلفن دیگر را کسی نمی‌برداشت. باید امیدوار بود که این حالت بیانگر سطح مبارزه با فساد بوده نمی‌تواند.
سیمای هفته، تلاش چهره‌نگاری از شخصیت‌های خبرساز. چهره‌های این هفته در سرخط اخباری تاجیکستان یا جهان. سیمای هفته هر شام جمعه و صبح دوشنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، همچنین در سامانه رادیوی آزادی در شبکه جهانی اینترنت در نشانی www.azadi.org.
بانک اروپایی بازسازی و توسعه میگوید برای حل مشکل نارسایی نیروی برق در تاجیکستان کمک خواهد کرد. مسار و خانمر را مدیر بانک مذکور دیروز با امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان ملاقات انجام داد و بعد از آن ملاقات به خبرنگاران گفت 63 کشور عضو بانک را تشویق خواهد کرد تا در رشد عرصه انرژی و بنیادی نیروگاه‌های برق آبی در تاجیکستان سرمایه گذارند. جزئیات بیشتر در گزارش هرمگل قادر، خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه.
مسرو خانما دیرکتوری بانک اروپایی بازسازی و رشد در دوشنبه بعد ملاقات با امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان اظهار داشت که از وضع کنونی مشکلات انرژتیکی این کشور آگاه است و امید دارد که 63 کشور جهان و تشکلات های مالیوی جهانی که مؤسسان بانک اروپایی بازسازی و رشد هستند در رفع مشکلات امروزه انرژتیکی و خصوص در فصل سرما به تاجیکستان کمک میکنند. اظهارات رهبری بانک مذکور در حال صدا داد که اکثر کشور و سازمان های مالی از حل مسائل انرژتیکی بین تاجیکستان و ازبکستان به قول خود را عقب کشیدند. اما موسر خانم میگوید که این مشکلات حل شونده است و بانک تحت نظر او در این سان به تاجیکستان کمک خواهد کرد. هرچند او مشخص نکرد که این کمک با چه شکل و در کدام زمان انجام خواهد شد. او گفت
And also the we have 62 or 3 shareholders and this is the main European country.
وضعیت انرژی در تاجیکستان در گفتگوهای امروز ما مطرح بود و ما همچنین در علاقه نیز هستیم. بعد آگاهی از وضع مؤسسان بانکی در آمریکا، ژاپن، کانادا و چند دیگر کشورها همچنین تشکیلات های مالیوی جهانی برای حل این مشکل در تاجیکستان مساعدت خواهند کرد.
کانادا and Japan and
اقتصادشناسی تاجیک حاجی محمد عمروف میگوید که ازبکستان با کشورهای اروپایی سیاست درهای باز را پیش گرفته است و ماست با نظر داشته همین موقع تاشکند این بانک میتواند در مشکلات انرژتیکی دوشنبه و تاشکند کمک رساند.
وقت آخر مناسبت ازبکستان با دولتهای اروپا بهتر شده است برای خاطر برخور کردن مناسبتهای بسیار صمیمانه خود با اروپا حکومت ازبکستان میتواند که با تکلیفهای بانک تجدید و رشد اروپا راضی شود.
دیکتوری بانک اروپایی بازسازی و رشد بعد دیدار به امام علی رحمان و خبرنگاران گفت هرچند ملاقات معرفی رهبری نوی بانک مذکور در تاجیکستان بود ولی آن در فضای آشکار و واضح اطراف موضوعهای مبرم تاجیکستان صورت گرفت. موسر خان افزود 12 برنامه‌ای که تاجیکستان برای مبلغ گذاری به بانک پیشنهاد نموده است در حجم از 60 تا 80 میلیون دلار بوده قابل دستگیری هستند. او علاوه کرد که بانک در آینده میتواند طرحهای بزرگ حجم تاجیکستان را نیز سرمایه گذاری کند. اما حاجی محمد عمر می‌افزاید که مقدار سهمیه‌هایی که بانک اروپایی با سازی و رشد برای تاجیکستان راه اندازی می‌کند بزرگ نیست.
همین بانک با دولت‌های اروپای شرقی مثلا با پولش، اسلوونیا، چکیا، ونگریا، بلغاریا در چنین حالت‌ها با مبلغ 560 میلیون دلار یار می‌رسد به تاجیکستان تنها در برای 80 میلیون دلار گام می‌زند حالون که تاجیکستان با سازی خیلی بلند بودن سازی کمبیزاتی به مبلغ کلون محتاج است.
با گفتی آقای خان ما برنامه‌هایی که از جانب بانک اروپایی با سازی و رشد در تاجیکستان عملی می شوند اساسا برای ساختمان نیروگاه های آبی برقی در منطقه جنوبی کشور تعمیر و بنیاد راه های ماشینگرد منطقوی راه های آهن دستگیری صاحبکاری خردمیانه ساحه خواجگی قشلاق روانه کرده شدند و علاوه کرد که بانک تصمیم گرفته است برای تعمیر و تجدید نیروگاه آبی برقی قیرقوم سرمایه گذاری کند. همکاری بانک اروپایی با سازی و رشد با تاجیکستان در میانه های سال های 90 قرن گذشته آغاز یافته است. این بانک در دوشنبه نمایندگی داشته تا کنون به تاجیکستان با مبلغ بیش از 138 میلیون یورو سرمایه گذاری کرده است. در حال حاضر بانک در تاجیکستان در تطبیق 42 لایحه خرد و میانه سهمگیر است که مبلغ نزدیک به 90 میلیون یورو را تشکیل می‌دهد. در بین لایحه های بزرگ بانک اصلاحات در نظام نقلیات جمعیتی شهر دوشنبه را میتوان ذکر نمود که با 5 میلیون یورو برابر بوده در چهارچوب آن 30 کیلومتر خطهای برق ترالیبوس و دیگر کارهای مربوط به تنظیم کاری نقلیات جمعیتی پایتخت ترمیم و اصلاح می‌شود. ماه مارس سال جاری بانک مذکور اعلان کرد که بر عوض 15 میلیون یورو 25 جمع یک سهمیه بانک اگرو اینوست بانک تاجیکستان را خریداری میکند. لایحه بزرگ سیوم ترمیم و تنظیم شبکه آبی آشامیدنی دنگره، قرانتپه و کلوبسکی به 8 میلیون یورو برابر میباشد. حرمگل قادر، رادیو آزادی، دوشنبه.
وعده سرمایه گذاری بیشتر به تاجیکستان از طرف بانک رشد و بازسازی اروپا.
و گزارش بعدی ما هم دایر به وعده یک سازمان دیگر بین المللی است که میگوید در امر کاهش خطرات پرتابگاه های اتمی در شمال کشور به تاجیکستان کمک خواهد کرد. نشریه های چاپی ولایت سوخت این هفته ما سر همین مسئله توجه کردند زیرا این ولایت جای میلیون ها تن پرتابگاه های کشنده رادیواکتیو است که حال تباهی دارند و در صورت یک فلاکت طبیعی میتوانند که برای تمام مردم این منطقه خطر ایجاد کنند. معصومی محمد رجب خبرنگار آزادی در ولایت سوخت گزارش میدهد.
هفتواری ورارود با چاپ مقاله تحت عنوان شوروی را با اورن خود ابرقدرت کردیم ولی نوشته است که دولت شوروی سابق اورن تاجیکستان را مورد بهره برداری قرار داد و بعد فعالیت تقریبا نیمه‌عصر در این راستا بیش از 50 میلیون تن پرتاب‌های ماده‌های رادیواکتیوی را به میراث گذاشت. در حال حاضر می افزاید نشریه به ضررسازی پرتاوگاه های رادیاسیونی در نوبت اول در شهرهای خوجند و تباشر و نجات بخشیدن ساکنان از ضررهای آن به یک مشکلی اساسی تاجیکستان تبدیل یافته است، اما دولت برای انجام این کار مبلغ ندارد. مؤلف این مطلب جوره یوسفی معاونی سردبیر هفتواری ورارود در صحبت با رادیوی آزادی میگوید
و در حال حاضر و اندیشه بنده محض به ضرر گردانیدن پرتابگاه‌های موجوده و خصوصا اون پرتابگاه‌هایی که در نزدیکی محل‌های مسکونی واقع هستند باید در مد اول قرار داشته باشد و حالا مثلا روسیه همچون میراث‌خوری اساسی شوروی باید محض در همین مسئله موقع خود را مشخص کند.
به نوشته این نشریه کارشناسان مگته آژانس بین المللی نظارت بر نیروی هسته‌ای هدف اصلی بازدید خود از پرتاوگاه های رادیاسیونی سوخت و ملاقات هایشان با مسئولین ولایت را انجام یک برنامه بی‌ضررسازی پرتاوگاه باز شهر تباشر 40 کیلومتری خوجند و پیشنهاد آن به آژانس مذکور جهت دریافت سرمایه عنوان کرده اند. در همین حال هفتواری تریتی وزگلیت چاپی خوجند با نشر یک مطلب به عنوان تباشر پرتاوهای هسته‌ای خود را می گوراند می نویسد مقامات روسیه اخیراً تاجیکستان را بار دیگر به کارکرد معدن اوران امیدوار کردنی اند. به نوشته نشریه نیکولای سپاسکی معاونی سرور کلی کارپراتسیای دولتی آید به نیروی هسته‌ای روسیه اخیراً اظهار داشت که دولت کشورش به همکاری با تاجیکستان در این سمت هوسمند است. ولی مؤلف مطلب از قبل عبدالجبار سلاموف معاونی مدیری آژانس آید به امنیت هسته‌ای و رادیاسیونی تاجیکستان افزوده است که برای تاجیکستان مشکلی از همه مهم به ضرر گردانیدن پرتاوگاه های دارای ماده های رادیواکتیو است که از پیشینه همکاری با روسیه در سمت کارکرد اوران باقی مانده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
مجله بامدادی رادیوی آزادی است که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود و این برنامه را من کیوم مرسیتا از دوشنبه با اتفاقی همکارم از پراگ تایر سفر گردانندگی می کنیم.
و ساعت هم در شهر دوشنبه 8:42 دقیقه شد، در شهر پراگ 4:42 دقیقه بامداد است. در این فرصتی برنامه نگاهی داریم به سرخط خبرهای مهم، سپس یک ترانه هم می شنویم و برمی گردیم با گزارش های دیگر در خدمت شما هستیم.
مجلس ملی تاجیکستان از وکیلان مردمی خواست که با کمک مالی خود در بنیاد نیروگاه راغون سهم گذارند.
قدرت های جهانی امروز بحرانی برنامه های اتمی ایران را بررسی می کنند.
روسیه و اوکراین گفتند که سعی خواهند کرد تا انتقال گاز به اروپا خلل‌دار نشود.
و اتحادیه اروپا نخستین پرزیدنتش را انتخاب کرد.
و حکومت تاجیکستان قراری را قبول کرد که به گفته خبرنگاران آزادی بیان را باز هم محدودتر می کند.
I like a tune, cry me, oh me.
دل برکم جان و دل اکرم عمر من رفتم
مجله بامدادی رادیو آزادی را میشنوید. در میان جنجال هرمیتاج کپیتال، یک بنیاد سرمایه گذاری روسیه، با مقامات رسمی این کشور، یک وکیل دفاع این بنیاد در زندان درگذشت. به گفته همکارانش سرگئی ماگنیتسکی در زندان تحت فشار قرار داشت تا با بیانات دروغ و منفیت مقامات رسمی را حمایت کند. در این باره و در باره مبارزه های داخلی ساختارهای روسیه گزارش داریم از لطیفی خبرنگاری رادیوی آزادی.
وکیل دفاع شرکت سرمایه گذاری هرمیتاج کپیتال اینوستمنت فند که زیر فشار به سابقه دولت قرار دارد در بازداشتگاه شهر مسکو فوتید. سرگئی ماگنیتسکی 37 ساله در طول چند هفته شکایت میکرد که برای او شرایط مناسب برای توبت فراهم نمیکنند. مقامات رسمی روسیه گفتند که وکیل دفاع و مواظب شرکت حقوقی دانکن اند فایرستون به علت از کار ماندن دلش روز دوشنبه 17 نوامبر از عالم درگذشت. تا آن زمان ماگنیتسکی دست کم یک سال پورا را پشت پنجره ها در انتظار مرافعه دادگاهیش سپاری نمود. وکیل دفاع را در تقلب مالی عیبدار میکردند، اما ماگنیتسکی به طور قطعی همه اتهامات را رد میکرد. همکاران وی میگویند که کارمندان پلیس و دادگستری به وی فشار میآوردند که ماگنیتسکی علیه هرمیتاج کپیتال و تأسیس دهنده این شرکت ویلیام برودر شهادت بر دروغ کند. در مصاحبه با بخش روسی رادیوی آزادی 18 نوامبر جیمز فایرستون، یکی از صاحبان شرکت فایرستون دانکن، گفت فراهم نکردن توبت طبی یکی از بخشهای این فشار بود.
He died of a very treatable condition that required a simple operation and medicine.
وی در حال درگذشت که وضعش سنگین نبود و برای شفا یافتنش همگی یک جراحت ساده و داروها لازم بودند، اما پلیس نخواست این رو به وی اجازه دهد، چون که ماگنیتسکی از همکاری با بازرسان سرکشی نمود و نخواست سپارش های آنها را اجرا کند. پاسخ به این سوال بسیار ساده است. مرگ ماگنیتسکی این تحولات اخیر در داستان درودراز مبارزه کرمل و شرکت هرمیتاج کپیتال می باشد که یک زمان این بزرگترین بنیاد سرمایه گذاری خصوصی در روسیه محسوب می شد. پشتیبانان هرمیتاج کپیتال نظیر آقای فایرستون می گویند که داستان ادامه دار رابطه های پیچیده میان شرکت ها، خدمات انتظامی و گروه های متشکل جنایی روسیه را تصویر می کند و شهادت آن است که اگر کسی به منافع مقرره آنها تهدید کند، این چگونه کار خطرناک خواهد بود. در اولهای ده ساله جاری هرمیتاج کپیتال میان نمایندترین سرمایه‌گذاران روسیه بود و رئیس و مؤسس شرکت آقای برودر از حامیان اشدی ولادیمیر پوتین بود و وی را اصلاحات طلب می‌خواند. با افزودن اعتبارش هرمیتاج کپیتال همچون صاحب سهمیه‌های زیاد در چنین شرکت‌های اصلی روسیه نظیر گازپروم و سرگود نفت گاز مشهور شد. هرمیتاج کپیتال بعد از خریدن این سهمیه‌ها کوشش کرد کاری آنها را شفافتر و عاری از فساد کند، اما سال 2005 با برودر با سبب‌های نامعلوم حفظ امنیت ملی ورود به روسیه را منع کردند. این سبب شد که برودر در غرب برای دست کشیدن سرمایه‌گذاران خارجی از همکاری با روسیه مرکه گسترده آغاز نمود. ایونی سال 2007 پلیس مقر شرکت را مورد بازرسی قرار داده، مدرک های تاسیساتی، مهر و سندهای رسمی آن را مصادره کرد. هرمیتاج کپیتال برای مدافعت در دادگاه شرکت حقوقی دانکن فرایسون را استخدام کرد و کارمند آن ماگنیتسکی بردن این پرونده را به ذمه داشت. شرکت سرمایه‌گذاری ادعا دارد که ماگنیتسکی آشکار نمود چه در حجت‌های هرمیتاج کپیتال را گروه‌های جنایی با مساعدت وزارت داخلی، نهادهای اندوستونی و نظام دادگاهی مورد استفاده قرار داده، سه شرکتی که در ترکیب هرمیتاج کپیتال بودند صاحب شدند. تحت رئاست نو این سه شرکت وزارت مالیه روسیه را به 230 میلیون دلار فریب دادند. ماگنیتسکی ماه‌های ایون و اکتبر سال 2008 بر ضد دو افسر پلیس که سال 2007 در دفتر هرمیتاج کپیتال بودجوی انجام دادند شهادت داد. میان نفرانی که ماگنیتسکی آنها را عبدار میکرد پالکونیک آرتیوم کوزنیتسوف نیز بود. نویبر سال 2008 یک ماه بعد از این شهادت اخیر در نزد دادگاه ماگنیتسکی را بازداشت نموده او را در کمک با براودر در سرقت بیش از 3 میلیون 250 هزار دلار مالیات در سال 2002 عبدار نمودند و رهبری گروه بازرسان را کوزنیتسوف بر عهده داشت. برادر در صحبت با رادیو آزادی ماه اکتبر با تمسخر تلخ گفته بود وای بزرگترین جنایتی را که وزارت داخلی مسکو صادر کرده است آشکار نمود. سرگی علیه چند تن از افسران پلیس شهادت داد. در روسیه آشکار نمودن جنایت افسران پلیس این جنایت بزرگ است و در نهایت خود همون افسر پلیس که در انجام این جنایت دست داشت آمده وای را بازداشت کرد. بعد از سپری نمودن چندین ماه در زندان ماه آگوست سال جاری تشخیص طبی معاین کرده بود که ماگنیتسکی مریضی معده دارد. ایرینا دودوکینا سخنگوی وزارت کارهای داخله به روزنامه موسکو تایمز گفت که مرگ ماگنیتسکی برایشان غیر انتظار بود. وای افزود که وای درباره سلامتیش نه به دادستان و نه به بازرسان شکایت نکرده است. اما دمیتری خریتونوف وکیل دفاع ماگنیتسکی گفت که بار اخیر که وای در نزد دادستان حاضر شده بود یعنی هفته گذشته وای لرزه داشت و مریض به نظر می رسید. ماه سپتامبر ماگنیتسکی با دادگستر کل روسیه یوری چایکا و مقامات زندان بوتیرکا دو نامه جداگانه نوشته از شرایط سنگین بازداشتگاه شکایت کرده طلب کرده بود که او را تبوبات کنند. در نامش به مقامات بازداشتگاه وای نوشته بود که تشخیص ها و بازدید های طبی من انجام نمی شوند و درخواست های تکرار به تکرار من برای بازدید پزشک نادیده گرفته می شود. طبق گزارش های مطبوعات خریتونوف گفته است که 17 نوامبر برای بازدید ماگنیتسکی به بازداشتگاه بوتیرسک رفته بود، اما با وای خبر دادند که او را به محبس ماتروسکا تیشنا انتقال دادند که شرایطش خیلی بهتر است. ماگنیتسکی خود همان روز تقریبا ساعت 9 بیگاهی با وقت مسکو وفات کرد. با شش وکیل دیگر که با پرونده هرمیتاج کپیتال مشغول بودند یا از کشور فرار کردند یا پنهان شدند. فایرستون با رادیو آزادی گفت که قبل از بازداشت با ماگنیتسکی نیز گفته بود که ترک وطن کند، اما وای این پیشنهاد را رد کرد. لطیفی رادیو آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
از بخش چند رسانه ای در صفحه آزادی نقطه آرگ دیدن کنید حتما پشیمان نمیشید. و در این فرصت مجله بامدادی شنونده عزیز سری میزنیم به بدخشان تاجیکستان که در یکی از کودکستان های این ولایت بنابر خروجی بیماری زپروین قرنطین اعلام شده است. بیماری مذکور نگرانی های والدین زیادی را برانگیخته است که میترسند فرزندان آنها نیز مبادا گرفتار این بیماری نشوند. میرزا جلال شاهجمال همکارم از بدخشان گزارش میدهد.
مرکز بهداشت و واگرشناسی خوراک در باغچه بچگان کلانترین شهر قرنطین اعلان کرده است. مسئول مرکز مقدس نظر داد و میگوید که این تصمیم به خاطر جلوگیری از گسترش بیماری زردپروین در بین اطفال گرفته شده. در بین اطفال اینجا دو نفر گرفتار بیماری زردپروین آشکار شده است. وی بیان داشت که اما برای قطع موقتی فعالیت باغچه تا به اول ضرورت به میان آمده است. مدیر باغچه جانورا دولت نظر ویزور داشت که با رعایت دستور متخصصان مرکز بهداشت و واگرشناسی مشغولیت ها در باغچه ادامه دارند. وی گفت
می‌بینم در کودکستان فقط همین یک نفر بر روی خط گرفته شده است. از سنپستان هم اومدن قرنطین رو موندن به مدت 21 روز. اما کودکانی که قطع همون گل محمد و وفو بگم در گروه اشتراک کردند، اما همهشون در گروه هستند.
اما اصلی گل مادر یک کودک میگوید که از روی دیده و شنیده آنو شمول اطفال بیمار زیادتر است و برخی از والدین با نگرانی از احتمالات سرایت گردیدن فرزندانشون از بردن آنو به باغچه موقتا خودداری میورزند. وی گفت
یکی از اون پدر و مادر من هستم که تا یک هفته است که من کودکم رو بایستی نبردم برای اونی که علاقه او بزرگ است و من خودم شاهد اون شدم که چند کودک در یاسلی گرفتاری کسلی زر پروین شدن.
والدین میگویند که اگرچند در کودکستان شرایط خوب برای آموزش و پرورش اطفال فراهم نشده است، اما آنها چاره جز از روی آوردن به خدمت کودکستان موجود را ندارند. اقلمو شوالیفوا یکی از چنین والدین بیان داشت:
منوی که در اداره و مؤسسه های حکومتی کار میکنند نمیتوانند که کودکانشون رو در خانه نگه دارند و مجبور هستند که اونها رو به این کودکستان ها برند.
به اطلاع مقامات شهرداری در مرکز ولایت 5 کودکستان فعالیت داشته، بیشتر اون او در اولاد صدموی قرار دارند. مدیر کودکستان جانورو دولت نظر رویز ار داشت که بنای کودکستان اونو کلانترین در شهر انوز 60 سال قبل ساخته شده، ار لحظه خیف فروروی بوم بر سر تربیت گیرندگان وجود دارد.
گرچند یک کودکستان سال 1948 ساخته شده باشدم، یعنی که زمانوی نیست، با شرایط امروزه پورا جوابگو نیست و با فکر من و با اندیشه من خیلی خوب میشد که اگر در امین این مرکز شهر است، مرکز ولایت است، یک کودکستان زمانوی ساخته میشد خیلی و خیلی هم خوب است.
مدیر باشه میگوید که اما با کمک مقامات و والدین سطح تامین اجتماعی اطفال تا سال آخر بهتر شده است. اخیرا با کمک سازمان های بین الملل در یک محله شهر کارهای آمادگی برای تاسیس کودکستان خصوصی شروع گردیده است. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، خورخ.
و شنونده عزیز و ارجمند، با امید اون که هیچگاه شما و عزیزان شما بیمار نشوند، مجله بامدادی در صبح روزی جمعه 20 نوامبر را هم به پایان میبریم و یادرس میشم که تا این لحظه در این برنامه بامدادی رادیو آزادی من کیومرث از دوشنبه و همکارم طاهر سفر از پراگ شما را همراهی میکردیم
و بسیار سپاسگزاریم که شما هم تا این ساعت با ما بودید و وقتی گرانبهای خود را هم امروز با ما صرف کردید. و یادرس میشویم که برنامه‌های شامگاهی رادیو آزادی ساعت 7 به وقت شنبه آغاز می شود. روز خوش و خدا نگهبان.
سر تو سری نو گونه تکو کوی دریه هر دختر کوی گرمی همانندی پریه سر تو سری نو گونه تکو کوی دریه مانندی پریه قدکی بولن شست که عبروی کمن شست که قدکی بولن شست که عبروی کمن شست که خالکی سومن شست که دخترکای غر میره خالکی سومن شست که دخترکای غر میره کوکای دریره خالکی سومش هست که دخترکای غر میره خالکی سومش هست که دخترکای غر میره هی کوکای دریره هی
هست و می دخترک های غرمیده عاشق هست و می دخترک های غرمی تیب روشت و میمار هدر عشقه که بینالو